ندی باشی.
متشکرم، ارادتمند. سردار با تو خدافظی میکنیم. خداحافظ.
خداحافظ.
دوستان بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همچنان برنامه های ما رو بشنوید.
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میگن لحظه تحویل سال باید برای همه اونایی که دوستشون داری آرزوهای قشنگ میکنی. منم برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم سال پیش رو برای هممون بهتر و راحت تر باشه. 100 سال به از این سالها.
سال نو مبارک. شهر فرش.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
20 است واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباسشویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 است همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سراغ ایرانی.
چمچاره
میفهمو بگیم
بچه ها، بچه های عزیزم، کی میدونه تفکیک زباله چیه؟
خانم داده ما دو مدل زباله داریم، یکی خوش یکی تن.
آفرین پسر گلم، اینو چجوری متوجه شدی؟
خانم داده ما بگیم که تو ماشینی میریم سفر، زباله های خوش مثل پوست تخم و پوست پسته رو میریزیم زیر پا، اما اونایی که پوستشون خیس تره مثل میوه و هندونه و خربوزه نداشتی جواجی میندازیم.
چه کار زشت و اشتباه خطرناکی، هم محیط زیست رو آلوده میکنین، هم باعث تصادف تو جاده ها میشین.
خانم اجازه، بابای ما زباله های تر رو جدا میکنه، رزی زده نوع هر شب با پیجامه و عرقین معروفش میبره تو کوچه و میندازه تو صد بزرگه.
اینم کار خوبی البته، به غیر از اون قسمت پیجامه و عرق گیرش. اما تو از کجا متوجه شدی که زباله ترن؟
خانم تره تر هستن، اینقدر که جای قطره های چکیده شده تا مدت ها تو را به نامی بوده.
پس زباله های خشک رو چی کار میکنی؟
خانم اجازه، اونه که بابای ما از طبقه پنجا شوت میکنه تو کوچه.
وای بچه ها کافیه دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم.
خانم اجازه، ما زباله خشکمون رو جمع میکنیم، میبریم تحویل دکه های بازیاف میدیم خانم، به جای سوینده رایگان میگیریم خانم.
آفرین، بالاخره یه چیز درست حسابی شنیدم. بچه های عزیزم، زباله های تر و خشک باید از هم جدا بشه. راست ساعت 9 هم باید از خونه بذارینشون بیرون، چون تولید باکتری و بوی بد میکنه که هم برای سلامتی و هم بهداشت خودتون و خونتون مضره.
خانم اجازه، ناز خان کاغذ میزدیمید خانم.
ببینم راست
چه قالی میکنی خانم اجازه، تو رادیو همیشه میگن که کاغذ زباله نیست.
وای از دست شما دارم کلافه میشم.
حق دارید خانم، حق دارید.
چمچاره،
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میگن لحظه تحویل سال باید برای همه اونایی که دوستشون داری آرزوهای قشنگ میکنی. منم برای همتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم سال پیش رو برای هممون بهتر و راحت تر باشه. 100 سال به از این سالها.
سال نو مبارک. شهر فرش.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
20 است واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز
مزه و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا، رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
بچه ها زود بزرگ میشن.
3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
بزرگترها که صبور باشند، بچه ها راحت تر مرحله نوجوانی را پشت سر می گذارند. مثبت 12. تنها برنامه تخصصی درباره نوجوان. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، مثبت 12.
چجوری میتونم به عنوان یک مادر انواع استراب رو توی فرزندم تشخیص بدم؟ اصلا علت استراب فرزند نوجوان من چی میتونه باشه؟ یا اینکه چجوری میتونم به فرزند نوجوانم کمک کنم که بتونه استرابش رو مدیریت کنه؟ دکتر مهسا ساداتی هستم، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان. در این برنامه مثبت 12 در خدمت شما مامان و باباهای عزیز هستم تا شما رو با دلایل روانشناختی استراب نوجوانان و راه‌های مدیریت اونها آشنا بکنم. با ما همراه باشید. مسئله اولی که باید بهش توجه کنیم اینه که اصلاً کی استراب اختلال محسوب میشه و کی استراب اختلال محسوب نمیشه. موردی که هست اینه که نوجوانا به دلیل تغییرات فیزیولوژی و روانی که دارن، تقریباً 25%شون که بین 13 تا 18 سال هستن استراب رو دارن. سوالی که والدین دارن اینه که ما کی باید این استراب رو درمان بکنیم و آیا اصلا نباید درمان کنیم؟ چه کاری باید در مقابلش انجام بدیم؟ خب یه مسئله مهم رو باید به والدین گوش زد بکنم که خیلی خیلی باید بهش توجه بکنن. زمانی که استراب برای نوجوانا طبیعی هستش، زمانی هستش که اختلالی در عملکردهای فرزند نوجوان شما به وجود نمیاره. به عنوان مثال فرزند نوجوان شما درسش رو میخونه، ورزشش رو میکنه، کاراش رو انجام میده، اما یه مقداری هم حالا در کنارش استراب داره. خب به اون استراب خیلی توجه نمی کنیم، یا من با شیوه‌ای که امروز براتون تو برنامه مثبت 12 میگم میتونید اون استراب رو تا حد زیادی کنترل بکنید. اما یک زمانی هستش که اصلا استراب فرزند نوجوان شما نیاز به دارو درمانی یا روان درمانی و جلسات مشاوره داره. اونم زمانی هستش که استراب باعث اختلال در عملکردهای روزانه فرزند شما بشه، یعنی فرزند شما به واسطه استراب نتونه امتحاناشو بده، انقدر استراب داره که اصلا نمیتونه تو جلسات امتحان، حالا چه امتحانهایی که به صورت حضوری هستن و چه امتحانهایی که به صورت از راه دور برگزار میشن، نمیتونه شرکت بکنه. اینها مواردی هستش که باید بهش توجه بکنید. پس والدین عزیز، ما استراب رو در سطوح مختلف داریم. اینکه شما میاد میگید فرزند من استراب داره، باید بسنجید ببینید سطح این استراب چقدر هستش. موردی هم که هستش، خب استراب در یک سطح متوسط هم میتونه خیلی چیز مفیدی باشه. ما در کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف این مسئله رو داریم که استراب در حد متوسط باعث یادگیری میشه و نه تنها بد نیست، بلکه خیلی هم خوب میتونه باشه. اما استراب بیش از حد میتونه مانع یادگیری بشه، نذاره که بچه اون کاری که باید انجام بده رو انجام بده. و استراب کم هم خودتون میدونید دیگه، استراب زمانی که خیلی کم باشه باعث میشه که فرزند نوجوان شما اصلا تلاش نکنه و برای به دست آوردن حالا اون نمره‌ای که میخواد بهش برسه، برای به دست آوردن چیزی که میخواد بهش برسه، خیلی تلاش زیادی از خودش نشون نده.
مثبت 12.
سلام.
سلام. با دستورت روش رو صبونه بخوریم.
نرفتی شرکا؟
نه نرفتم. چرا نایمدی به من بگی چی شده؟ من فکرم محمد چی به هم میگی؟
مثبت 12.
خب الان میخوام با شما راجع به انواع استراب هایی که فرزند نوجوان شما میتونه با اونها درگیر باشه صحبت کنم. اولیش که فرزندای نوجوان ما خیلی هم بهش دوچار میشن استراب اجتماعیه، که فرزندای نوجوان ما خیلی دوست ندارن توی مهمونی ها شرکت کنن، توی جمع ها شرکت کنن، بیشتر دوست دارن تنها توی خونه بمونن. وقتی توی کلاس قراره یک کنفرانسی رو بدن یا یک مطلبی رو توی جمع بخونن خیلی دوچار استراب میشن. ما به این میگیم استراب اجتماعی. مسئله دیگه اختلال استراب فراگیره که فرزندان نوجوان شما در مورد از دست دادن والدین بیش از حد نگران هستن. این هر بار شما میرید بیرون و میای چندین دفعه با شما تماس میگیرن و نگران از دست دادن شما هستن. مسئله بعدی استراب جداییه که توی سنین بالا هم ما استراب جدایی رو مشاهده میکنیم و خیلی هم همتون باهاش آشنا هستید. یه سری مسائل استرابی هم داریم که بهش میگیم ترسای خاص. مثلا فرزندای نوجوان شما از ارتفاع بیش از حد میترسن، از اشیا، از حیوانات بیش از حد میترسن. خب همه این استراب ها ممکنه در عملکردهای روزانه یا در کارکردهای فرزند شما یک سری اختلال ها رو ایجاد بکنن. مثلا ممکنه باعث مشکلات خواب در فرزند شما بشن، ممکنه باعث تکرر ادرار، بیقراری بیش از حد بشن، توجه و تمرکز فرزندای شما رو سر کلاس از بین ببرن، باعث فراموشی بشن، باعث پرخاشگری بشن و حتی در فرزندانتون دردهای بدنی رو مشاهده بکنید، مثل سردرد، مثل حالت تهوع و حالت‌های بدنی که منجر به استراب میشه یا در اثر استراب اصلاً به وجود میاد. خب علت این استراب ها چی میتونه باشه که اینکه انواع استراب ها در فرزندان نوجوان شما شکل میگیره؟ مسئله اول که خدمتتون عرض کردم میشه تغییرات دوران بلوغ باشه که این تغییرات هم فیزیولوژی و هم روانی هستش. در مقابل این تغییرات دوران بلوغ، خب مسلما شما باید با فرزند نوجوانتون صحبت بکنید، بهش اطلاعات کاملی رو در مورد مسئله بلوغ و تغییراتی که درش داره به وجود میاد بدید. هر چقدر اطلاعاتی که شما به فرزندتون میدید واقعی‌تر، کامل‌تر و جامع‌تر باشه، ممکنه فرزند شما با مسئله بلوغ بتونه راحت‌تر کنار بیاد و دچار استراب کمتری بشه. اما هر چقدر توضیحات شما کم باشه، غیر واقعی باشه، درست نباشه، ممکنه وقتی که فرزند شما در پرسه بلوغ قرار گرفت بیشتر دچار استراب بشه. پس ازتون خواهش می‌کنم در مورد مسئله بلوغ با فرزندانتون صحبت بکنید. البته یه مورد، یه سوال اینجا برای والدین همیشه مطرح هستش که اینکه مادر باید در مورد بلوغ با فرزندش صحبت بکنه یا پدر باید صحبت بکنه. به این مسئله دقت کنید. خیلی هم لازم نیست ما در مورد مسئله بلوغ زود با فرزندمون صحبت کنیم. همونقدر که دیدید حالا کرکای روی بدن بچه‌ها داره در میاد، یه مقدار سوال‌های کنجکاوانه می‌پرسن، شما بر اساس اون سوال‌هایی که می‌پرسن می‌تونید پاسخ بدید و بهتره که در مورد مسائل بلوغ والد همجنس با فرد صحبت بکنه. یعنی اگر فرزند شما پسر هستش، پدرش باهاش صحبت بکنه و اگر دختر هستش، مادرش صحبت بکنه. که این مسئله میتونه تا حد زیادی استراب‌ها رو در مورد مسئله بلوغ در بچه‌ها کم بکنه. اما این مسئله قابل توجهه که بچه‌های ما هر اختلالی که داشته باشن، این تو دوره بلوغ یه مقدار پررنگ‌تر میشه و این جای نگرانی خیلی زیادی نداره. مثلا اگر بچه ما زمینه افسردگی داره، توی دوران بلوغ این افسردگی پررنگ‌تر میشه. اگر زمینه‌های وسواس فرزند شما داره، توی دوران بلوغ این مسئله پررنگ‌تر میشه. به همین شکل استراب توی دوران بلوغ پررنگ‌تر میشه که باز هم هر چقدر توضیحات بیشتری بدید میتونید از این استراب تا حد زیادی جلوگیری بکنید. مسئله بعد اخبار ناراحت کننده ایه که بچه ها با اونها مواجه هستن و خیلی از مواقع والدین خواسته یا ناخواسته بچه ها رو در معرض این اخبار قرار میدن. مثلا والدینی که خیلی در مورد مسائلی که مربوط به بیماری ها میشه جلوی فرزندانشون صحبت میکنن، دائم شب که پدر میاد مادر و پدر نشستن راجع به اخبار ناخوشایند صحبت میکنن، در بورس چیزی رو خریدن حالا یه مقدار ضرر کردن راجع به اون دائم دارن صحبت میکنن، حالا به این صورت که ضرر شون رو بیان میکنن و این خیلی میتونه به فرزندان نوجوان شما احساس عدم امنیت و احساس استراب بده. پس اینو در نظر داشته باشید، فرزندان نوجوان شما لازم نیست که در مورد همه اخبار اطلاع داشته باشن و در جریان همه مسائل قرار بگیرن. مسئله بعدی که میتونه فرزند نوجوان شما رو مضطرب بکنه، انتظارات بیش از حد شما بابا و مامان عزیز از فرزند نوجوانتون هستش. خب همه ما دوست داریم، منم دوست دارم که یک فرزند درس خون با ادب داشته باشیم که همه کارهاشو به جا و به موقع انجام بده. همه ما دوست داریم فرزندمون شاگرد اول بشه. همه ما دوست داریم فرزند نوجوانمون رتبه یک کنکور باشه و در همه کاراش موفق باشه. اما مسئله ای که هست اینه که ما باید انتظاراتمون رو بر اساس سطح توانمندی فرزندمون مدیریت بکنیم. یعنی انتظارات شما باید بر اساس سطح توانمندی فرزندتون باشه، نه بیشتر و نه کمتر. لحاظ سطح هوشی، خب نمره هوشی که ما به دست میاریم در سطح متوسط هستش، یه بچه خب خیلی بچه باهوشی هستش، یه بچه اصلا لحاظ هوشی خب مرزی هستش. خب اگر من از بچه‌ای که سطح هوشی متوسط داره یا پایین‌تر از متوسط توقعم این باشه، انتظارم این باشه که بچه‌م نفر اول کنکور بشه، خب معلومه که این به فرزند من استراب میده. خب من باید از فرزند خودم بر اساس اون توانمندی که داره انتظار داشته باشم. البته که برای فرزند نوجوانم باز میکنم این مسئله رو، توضیح میدم که هر انسانی یک سری توانمندی ها داره و یک سری نقطه ضعف ها داره. ممکنه فرزند شما که حالا توی درس خیلی توانمند نباشه، توی یک زمینه دیگه خیلی هم توانمند باشه. پس اگر شما این مسئله رو رعایت بکنید، تا حد زیادی از اون استراب فرزندتون کم میکنید.
خانم دکتر، من در کودکی فرزندم شاغل بودم. آیا این شاغل بودن من میتونه توی اضطراب الانش تأثیر گذاشته باشه؟
در جواب این مادر عزیز باید بگم که خب بله، متاسفانه اینجوری هستش. دوران کودکی خیلی مهم هستش برای اینکه دوران نوجوانی بچه‌ها احساس استراب بکنن یا نکنن. اینکه توی دوران کودکی شما چجوری با فرزندتون برخورد بکنید، انتظاراتتون به چه صورت باشه و اون دلبستگی ایمن نسبت به شما در فرزندتون شکل بگیره. متاسفانه مادرهایی که شاغل هستن چون زیر 24 ماه فرزندشون مجبور هستن سر کار برن، این دلبستگی ایمن نسبت به مادر تامین نمیشه و خیلی از مواقع فرزندان احساس عدم امنیت رو دارن. خب این واقعا غیر قابل اجتنابه. خیلی از مادرها شاغل هستن و مجبورن کارشون رو انجام بدن و سر کار برن و ما این رو اصلا نفی نمی کنیم. اما مسئله ای که هست اینه که مادرهایی که شاغل هستن میتونن زمانشون رو مدیریت کنن. خب بهتره که مادری که شاغل هستش در زمان کودکی فرزندش از زمانهای کوتاه شروع کنه برای سر کار رفتن. خیلی از مادرها رو میبینم از هفته ای یک روز یا دو روز شروع میکنن و تایم های کوتاهی رو میرن سر کار و برمیگردن. خیلی از مادرها رو میبینم که زمانی که سر کار هستن و برمیگردن زمان زیادی رو برای فرزندشون میذارن که بشه جبران اون زمانی که نیستن برای بچه بشه. خب خیلی از مراکز، خیلی از ارگان ها یک زمانی رو به عنوان ساعت شیردهی بچه در نظر میگیرن که مادر میتونه برگرده به بچه شیر بده و برگرده سر کارش، که این هم میتونه خیلی از مواقع کمک کنه که اضطراب جدایی رو در فرزندان شما کم بکنه و در سنین نوجوانی و بالاتر سطح اضطراب فرزندتون کمتر بشه. حالا راهکاری که میتونم به این مادر عزیز بدم اینه که میتونه الان، هیچ وقت دیر نیست، هیچ وقت برای تصمیم گیری و برای تغییر نمیتونه دیر باشه، از همین الان میتونید شروع کنید و فرزند نوجوانتون نزدیک تر بشید. سعی کنید اون دورانی رو که کنار فرزندتون نبودید حتی الان که بزرگتر شده جبران بکنید. مسلما مادرهایی که شاغل هستن یک مقدار آشناییشون با فرزندشون کمتره، فرزندشون کمتر میشناسن. اگر بتونید این خلأ رو بین خودتون و فرزندتون پر بکنید، مسلما میتونید سطح اضطراب فرزندتون رو تا حد زیادی کاهش بدید.
سلام خانم دکتر، روزتون بخیر. خانم دکتر این حرفایی که گفتین خیلی خوب بود، ولی یه سوال، ما اصلا چجوری میتونیم این اضطراب رو در فرزندمون کنترل کنیم؟ مدیریت کردنش هم اگه بفرمایین ممنون میشم.
خب سوالی که والدین مطرح میکنن اینه که خب حالا ما فهمیدیم علت اضطراب فرزندمون چیه، انواع اضطراب در بچه ها چیه، علل روانشناختی اصلا اضطراب چی میتونه باشه، ولی خب مسئله که اینجا مطرحه اینه که ما اصلا چجوری میتونیم این اضطراب رو در فرزند نوجوانمون مدیریت بکنیم، کنترل بکنیم، چون مسئله اصلی درمان و رفع مشکل هستش. خب خدمت والدین عزیز عرض کردم زمانی که اضطراب اختلال در عملکرد ایجاد کرده بود و بیماری های بدنی برای بچه‌ها ایجاد کرده بود، مشکلات خواب ایجاد کرده بود، خب شما باید حتما به یه روانشناس مراجعه بکنید. اما زمانی که این مسائل نبود و شما احساس میکنید که فرزندتون اضطراب داره، میتونید اضطراب رو مدیریت بکنید. نکته اول در مدیریت اضطراب اینه که شما سعی کنید یک سبک زندگی سالم داشته باشید. هر چقدر الگوی زندگی که شما انتخاب میکنید سالم تر باشه، اضطراب در فرزند شما بیشتر مدیریت میشه. شاید سوالتون این باشه اصلا سبک زندگی سالم چیه و الگوی زندگی سالم چی میتونه باشه؟ سبک زندگی سالم سبک زندگی هستش که تغذیه درست در اون رعایت میشه، الگوی خواب درستی در اون رعایت میشه و اینا همه میتونه از سنین کودکی در فرزند شما شکل بگیره. وقتی که شما والدین عزیز صاحب فرزند میشین، مسلما الگوی زندگیتون تغییر میکنه دیگه. شما وقتی که یک کودک دارید دیگه نباید تا ساعت 12 شب توی مهمونی باشید، باید فرزند شما توی یک ساعت مشخصی بخوابه و این از الگوی من خیلی مضطرب میشه. خب این درسته، چون شما یک برنامه‌ریزی درست رو در طول سال برای فرزندتون نداشتید. اینو در نظر بگیرید، برنامه‌ریزی که یک سری والدین میکنن. حالا یه مثالی بزنم، یه مراجعه به من مراجعه کرده بود، برنامه‌ریزیشون به این صورت بود: باید 7:30 صبح بیداشیم، از 8 تا مثلا 1 سر کلاس هستیم، از 1 تا 2 نهار میخوریم، از 2 تا 3 استراحت میکنیم، از 3 تا 4 این درس رو میخونیم، از 4 تا 5 این کارو میکنیم. خب این برنامه‌ریزی درست نیست. بهترین حالت در برنامه ریزی اینه که ما یک زمانی رو در طول روز آزاد بذاریم، که ما برای تمام ساعتها یک برنامه ریزی فشرده داشته باشیم، این برنامه ریزی درست نیست و این برنامه ریزی یک برنامه منحصر به فرد نمیتونه باشه. در برنامه ریزی که ما میکنیم، اول باید اون علاقه فرد رو بدونیم چی هستش، یعنی چه چیزی فرد رو در طول روز خوشحال میکنه و سرحال میکنه. حتما اون مورد رو در برنامه ریزی فرد فرد بگنجونیم. برنامه ای هم که شما مامان عزیز، شما بابای عزیز میخواییم برای فرزندتون بریزین، سعی کنید از ساده به مشکل باشه، به این صورت که اول، روزهای اول فقط برای چند تا مورد کوچیک برنامه ریزی کنید، مثل اینکه ما چه ساعتی بلند شیم، چه ساعتی بخوابیم و یک درس دو درس رو در طول روز مطالعه بکنیم. بعد آهسته آهسته به این برنامه تون میتونید چیزهای دیگه ای رو هم اضافه بکنید. در برنامه ای که میریزید حتما تنوع رو هم رعایت بکنید. داشتن یک برنامه ریزی درست برای بچه ها میتونه تا حد زیادی استراب رو کم بکنه، البته که به شرطی که این برنامه با کمک خود فرزند نوجوان شما نوشته بشه و به صورت دیکته شده به فرزند شما نباشه.
در مثبت 12 با هم از نوجوانی و شرایط و مسائل این دوره پرهیجان با شما خواهیم گفت. تولد، نوزادی، کودکی و نوجوانی، اینها مراحل رشد فرزند یک خانواده است. نوجوانی دورانی متفاوت. در مثبت 12 با ما همراه باشید تا از نوجوانان بیشتر بدانیم. روح بهداشت روان رادیو سلامت.
یه چیزی که خیلی والدین به ما بابتش مراجعه میکنن اینه که میگن فرزند نوجوان من یه فیلم ترسناک دیده و بعد اون دچار اضطراب شده. پس والدین عزیز ازتون خواهش میکنم، ازتون تمنا میکنم که حتما سعی کنید تا جایی که مقدوره با مسائلی که برای فرزند نوجوانتون اضطرابزا هستش، ترسزا هستش، مقابله کنید. تا جایی که میتونید خودتون فیلم‌های ترسناک توی خونه نبینید که فرزندان شما ترغیب نشن اونها رو ببینن و تا جایی که مقدور این مسائل رو رعایت بکنید تا اضطراب رو در فرزندان نوجوانتون کم بکنید. بنده دکتر مهسا ساداتی هستم، متخصص روانشناسی کودک و نوجوان، به همراه صدا بردار محترم برنامه‌مون سرکار خانم راحله غفاری و تهیه کننده برنامه‌مون خانم فاطمه بی‌تقصیر توی این برنامه مثبت 12 از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت در خدمت شما بابا و مامان‌های عزیز بودم تا راهنماییتون کنم، کمکتون کنم که چجوری اولا سطح استراب رو در فرزندان نوجوانتون بسنجید و اصلا با انواع استراب آشنا بشید و بتونید تا حد و حدودی استراب رو در فرزندان نوجوانتون مدیریت بکنید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
کودکان ما همان گونه زندگی میکنن که آموختن، که وسعت مدرسه آن جاییست به وسعت یک سرزمین که هر کس را سهمیست. هر کس در هر جایی که هست می آموزد که باید کودکان ما چه عکس‌العملی داشته باشند. محبت افراطی همانقدر مضر می تواند باشد که بی محبتی. آزادی بی حد و مرز در مقابل محدودیت بی انتها. و ما با درک نکردن دوران کودکی آنها، با ندادن آزادی های نسبی، محبت ها و حمایت های نسبی. به راحتی قادریم روح آنان را بپوشیم.
نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.